أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. ما صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب گفتیم که نمازگزار بعد از سوره حمد یک سوره باید بخواند. در نمازهای واجبش واجب است خواندن یک سوره، و در بین سوره ها تأکید ویژه‌ای بر خواندن سوره توحید و سوره قدر وجود داشت، همونطور که روایاتش رو خدمت عزیزان خواندیم و اشاره کردیم که در احادیثی که در باب معراج هست ذکر شده که خدای متعال در نمازی که پیامبر اکرم در سفر معراج به جا آوردند و همه ملائکه اقتدا کردند به پیامبر اکرم، در اون نماز در رکعت اول سوره توحید رو خوندن، خدای متعال امر فرمود که نسبت من رو بیان کن، که نسبت به رب همون سوره قل هو الله احد بود، و در رکعت دوم خدای متعال فرمود اقرا انا انزلناه فانها نسبتک و نسبت اهل بیتک الى یوم القیامه. بعد از سوره حمد فرمود که سوره قدر رو بخوان، سوره نانزلناه فی لیلت القدر رو بخوان، چرا که این سوره نسبت تو و نسبت اهل بیت توست تا روز قیامت. خب اشاره کردیم که نسبت هر موجودی اون وجه ممیزه اون موجود است از سایر موجودات. خب نسبت پیامبر اکرم چیست؟ نسبت اهل بیت پیامبر اکرم چیست؟ اون وجه امتیاز پیامبر اکرم و اهل بیتش نسبت به سایرین در چیست که او بشود نسبت رسول و نسبت اهل بیت؟ اون چه که شایستگی دارد نسبت باشد و ویژگی خاص باشد برای پیامبر و اهل بیت، یعنی برای انسان کامل، برای موجودی که صاحب مقام خلافت فراگیر و جامع هست بر کل ما سوى الله، این است که قلب این انسان فرودگاه وحی الهی است، محل آمده شده فرشتگان وحی است. حالا این وحی خواه وحی تشریعی باشد که مختص انبیای الهی است، و خواه وحی انبائی باشد که اختصاصی به انبیا ندارد، در مورد ائمه علیهم السلام هم مصداق دارد. شریعت به پیامبر اکرم ختم شد اما وحی انبائی ختم نشد، باب اون وحی مسدود نشد. رضا اهل بیت علیهم السلام هم مثل پیامبر اکرم از این نوع دوم وحی برخوردار بودند. خب بنابراین اون چه که نسبت خاص رسول اکرم و ائمه علیهم السلام است همین مقام است که اونها محل نزول فرشتگان وحی اند و قلبشون محبت وحی الهی است. نسبت هر مخلوقی، هر موجود امکانی به اون مقدار پیوندی است که با خدای یکتای بی‌نیاز که همه ما سوى الله به اون منسوبند داره. اون سرحد پیوند می شود نسبت اون موجود یا ویژگی خاص اون موجود، مشخصه اون موجود. لذا در مورد پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام این مقام که مقام نزول وحی است در اونها می شود نسبت اونها. لذا خدای متعال هم امر کرد که سوره قدر رو بخوانم پیامبر. خب حالا راجع به سوره قدر هم یه مقدار امروز صحبت بکنیم تا ببینیم خدای متعال چی روزی کرده. در رابطه با سوره قدر اول فضیلت این سوره، فضیلت قرائت این سوره رو عرض بکنم، یه تعداد روایات بخونم براتون. از امام باقر علیه السلام روایت شده، حضرت فرمودن من قرأ انا انزلناه فی لیلة القدر فجهر بها صوته، کسی که سوره انا انزلناه فی لیلة القدر رو بخواند با صدای بلند، با صدای آشکار، با صدایی که از او شنیده شود، کان کشاهر سیفه فی سبیل الله، مثل کسی خواهد بود که در جهاد فی سبیل الله شمشیر کشیده و به میدان مبارزه آمده. این قدر فضیلت دارد خواندن سوره قدر با صدای بلند. و من قرأها سرن، اما کسی که با صدای آهسته و مخفی بخواند، کان کالمتشحط بدمه فی سبیل الله، او مثل کسی است که در راه خدا جهاد کرده و حالا داره به شهادت میرسه، در خون خودش داره قوطه میخوره. این قدر فضیلت داره کسی که سوره قدر رو با صدای آهسته و مخفیانه بخوانه. باز روایت داریم و من قرأها عشر مرات غفرت له الف ذنب من ذنوبه، یا غفرت له على نحو الف ذنب من ذنوبه، کسی که 10 بار سوره انا انزلناه فی لیلة القدر رو بخواند 1000 گناه از گناهان او آمرزیده می شود. انشاءالله این باور که لازمه اثر بخشی است، لازمه دستیابی به این برکات است در ما کامل بشود تا بهرش رو ببریم. اگر شک کردیم طبیعتا اثر نخواهد کرد. همه امور معنوی همین طور است، همه ادعیه، همه اذکار که آثاری براش اهل بیت علیهم السلام نقل کردند، اون اثر بخشی منوط به این است که از سر یقین انسان اون عمل رو انجام بده، نه با تردید، نه با شک، نه برای محک زدن امتحان کردن که خب ببینیم میشه اینجوری یا نمیشه. یادم اومد یه روایتی، یه کسی خدمت ظاهرن امام صادق علیه السلام عرض کرد که مگر شما نفرمودید که خدای متعال شفا رو در تربت ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار داد. میدونید یکی از 3 موهبت بزرگی که در قبال شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقرر شد از جانب خدای متعال اینه که بش شفا و فی تربته، یکی هم اجابت و دعاه تحت قبته. به هر حال سوال کرد که میگه خود شما اهل بیت نفرمودید که شفا در تربت ابا عبدالله؟ فرمودن چرا؟ از کد ابن رسول الله، ما مریضی داشتیم تربت ابا عبدالله رو بهش دادیم ولی خوب نشد. حضرت فرمودن میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که تو یقین نداشتی به این حرف، گفتی تربت رو میدیم حالا ببینیم اثر میکنه یا نمیکنه، خوب میشه یا نمیشه، با شک، با تردید، برای امتحان کردن و محک زدن تو تربت رو دادی ولی زا اثر نکرد. شرط اثر بخشی یقین است. لذا این آثاری هم که برای قرائت سوره قدر در روایات خدمتون میخوانم، اینا مشروط به یقین است. نکند خدای ناکرده انسان اهل شک و تردید باشه، خیلی بده. این همون بیماری بزرگی است که تو روایات داریم اهل علم در واقع به خاطر همین بیماری، همین نقیصه از بسیاری از فضیلت ها محروم میشن. تا طرف میشه اهل علم میشه اهل تشکیک، اهل تردید. تا روایت براش میخونی میگه خب حالا معلوم نیست سلسله سندش درست باشه، معلوم نیست از نظر درایه صحیح باشه، هیچی، با همین احتمالات عمل نمیکنه. در حالی که اونهایی که خوشباورند به محض اینکه براشون نقل کردی میقاپن رو هوا و میرن عمل میکنن، میرن عمل میکنن و به برکاتش میرسن. توی احادیث من بلغ این رو شاید عرض کرده باشم در جلسات دیگه خدمتون که روایت داریم که اگر کسی حدیثی رو از قول ائمه علیهم السلام، از قول پیغمبر اکرم نقل کرد، شنونده شنید و به این اعتبار که پیامبر یا یکی از ائمه علیهم السلام این رو بیان فرموده، برای رسیدن به اون نتیجه‌ای که در اون روایت آمده رفت به اون دستورالعملی که در روایت بود عمل کرد. حدیث میگه اگر اون روایت جعلی باشه و پیغمبر و امام اصلا یه همچین چیزی نگفته باشن، او سخنران و گوینده اینو از خودش ساخته باشه، بر خداست که به اون شنونده خوشباوری که به عشق پیغمبر و ائمه رفت به اون عمل کرد، به این اعتماد که پیغمبر و ائمه فرمودن اگه کسی این کار رو بکنه یه همچین چیزی خدا بهش میده، بر عهده خداست که اون رو به او بدهد، ولو روایت جعلی و ساختگی. ببینید اطمینان تا کجا، یقین تا کجا کار میکنه. لذا خدا نکنه ما علممون، فضلمون سبب تردید و شک بشه، خیلی مثلا عالم بودنمون رو در این بدونیم که هر چیزی بهمون گفته میشه توش تردید بگذاریم، شک بکنیم، احتمال منفی بدیم و در نتیجه توفیق عمل ازمون سلب بشه. نه، آدمای خوشباور خیلی سود میبرن تو وادی بندگی خدا. لذا داریم که اکثر و اهل الجنه البله، بیشتر بهشتیان کسانی هستند که بله به معنی آدم خوشباور، آدم زودباور، نه آدم صفیها، آدم زودباور، آدم خوشباور، اکثر بهشتیان اینا هستن. چون تا گفتن قال الصادق علیه السلام این قاپید رب عمل کرد، تا گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قاپید برد عمل کرد و لذا رسید به نتیجه. اما اون یکی که اهل تردید و تشکیک و محک زدن و امثال اینها بود، یا موفق به عمل نشد، یا اگرم عمل کرد عمل آبکی او منجر به نتیجه نخواهد شد. حالا این رو تو پرانتز عرض کردم که این روایاتی که دارم میخونم در باب آثار قرائت سوره قدر انشالله با یقین مواجه بشیم. بنابراین فرمود هر کسی 10 بار سوره قدر رو بخواند 1000 گناه از گناهان او بخشیده میشود. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت حضرت فرمودن من قرأها اعطی من الاجر کمن صام رمضان و احیا لیلت القدر. فرمودن هر کسی سوره قدر رو بخواند، این من قرأها نه متعدد، 1 بار کسی این سوره رو بخواند به او اجر کسی که 1 ماه مبارک رمضان رو روزه داشته و لیله القدر رو هم احیا گرفته، چنین اجری به او میده. کسی که 1 بار سوره نازلناه فی لیله القدر رو بخونه، یعنی فضیلت خواندن این سوره رو میبینه چقدر فوق العاده است. توی موقعیت های خاص این حدیث رو از امام کاظم علیه السلام، معمولا من به دوستان وقتی که روزهای جمعه توفیق داریم در خدمتشون هستیم، حالا یا در سفرهای زیارتی یا در موقعیت‌های دیگه، یادآوری میکنم مضمون این حدیث رو، حالا خود حدیثش رو میخونم براتون.
از امام کاظم علیه السلام. فرمودن ان لله تعالی یوم الجمعه الف نفحه من رحمته یعطی کل عبد منها ما شاء. فرمودن برای خدای متعال در روز جمعه 1000 نفحه از رحمت خدا وجود داره که به هر عبدی اون مقداری که خدا مشیت کرده از اون نفحه نصیب میکند، از اون نسیم رحمت الهی به اون نصیب میرسانه. فمن قرأ بعد العصر یوم الجمعه انا انزلناه فی لیله القدر 100 مره و حب الله له تلک الالفه و مثلها. فرمود کسی که بعد از عصر روز جمعه سوره نانزلناه فی لیلت القدر رو 100 بار بخواند، خدای متعال همه اون 1000 نسیم رحمت رو و معادل او، مشابه او هم اضافه بر او، یعنی 2000 از اون نسیم رحمت به او موهبت میکنه. فضیلت خوندن سوره قدر در بعد از عصر روز جمعه. یا باز این حدیث رو، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید، قیل للصادق علیه السلام به مه ترست من المنصور عند دخول که علی. امام صادق رو منصور احضار کرده بود، بعد خیلی خشمناک به قصد آسیب رساندن و به شهادت رساندن حضرت، اما حضرت به سلامت بیرون اومدن از مجلس او. کسی سوال کرد که به چه وسیله ای تو محفوظ ماندی از شر منصور هنگامی که بر او وارد شدی؟ فقال علیه السلام بالله و به قرائت انا انزلنا ثم قلت یا الله یا الله سبعا انی اتشفع الیک به محمد و آله علیه السلام من ان تغلبه لی. حضرت فرمودن من به مدد الهی محفوظ ماندم و با خواندن سوره انا انزلناه فی لیلت القدر و بعد از اینکه یه بار سوره قدر رو خوندم 7 بار گفتم یا الله یا الله یا الله، 7 بار خدا رو خواندم با نام الله. بعد گفتم انی اتشفع الیک به محمد و آله علیه السلام من ان تغلبه لی. گفتم خدایا من نزد تو شفاعت می طلبم به پیامبر اکرم و خاندان او که حال او رو نسبت به من برگردانی از این حال قصد قتل و جنایت و آسیب رساندن و اذیت، حالش رو دگرگون کنی. و خدا این کار رو کرد. بعد حضرت فرمودن فمن ابتلی بذلک فلیصنع بمثل صنعی. فرمودن هر کسی در چنین موقعیتی مشابه موقعیت من قرار گیره، یعنی یه رئیسی، یه نمیدونم وزیری، یه نمیدونم رئیس جمهوری، یه رهبری، یه هر کسی بر او غضب کرد و او رو احضار کرد که خلاصه او رو مورد آزار و اذیت قرار بده، هر کسی مبتلا به چنین چیزی شد مثل همین کاری که من کردم بکنه، یعنی یه بار سوره قدر رو بخونه، 7 بار یا الله بگه و بعدم اون جمله کوتاه دعا، خدا او رو نجات میده از اون موقعیت و به سلامت بیرون میاد از اون وضع. بعد حضرت فرمودن بلو اننا نقرأها و نعمر به قرائت حاشیتنا لتختفهم الناس ولکن هی والله لهم کهف. فرمودن اگر نبود که ما سوره قدر رو میخوانیم و شیعیانمون رو به قرائت این سوره امر میکنیم، اگر این کار نمیشد مردم اینها رو میقاپیدن و نابودشون میکردن، میبردنشون شیعیان ما رو. ولیکن سوره قدر برای اونها یک کهفیست، یک قار و یک دژیست که در اونجا در امان میمانند از آسیب مردم. دو تا حدیث هم بخونم در مورد آثار خوندن این سوره برای اموات و در زیارت اهل قبور. از امام رضا علیه السلام هر دو روایت شده. حضرت فرمودن من اتا قبر اخیه المؤمن من ای ناهیتن یزع و یده و قرع انا انزلناه فی لیلت القدر سبع مراتن امن من الفزع الاکبر. فرمودن هر کسی بیاد نزد قبر برادر مؤمنش، از هر سمتی هم که اومد آمد، دستش رو بذاره روی قبر و 7 بار سوره انا انزلناه فی لیلت القدر رو بخواند، خود این خواننده از فزع یوم الاکبر در امان خواهد بود. اون روزی که روز محشر است و همه خلایق احضار شدند و اون ترس و هول عظیم محشر همه رو لرزانده و هیچ پناهگاهی هم ندارن، اونجا کسی که چنین کاری رو نسبت به قبر برادر مؤمنش انجام داده باشه در امنیت تام خواهد بود. حدیث دیگم باز ناظر بر همین از حضرت رضا علیه السلام، فرمودن ما من عبد زار قبر مؤمنن فقرع عنده انا انزلناه فی لیلت القدر 7 مرات الا غفر الله له بل صاحب القبر. فرمودن هیچ بنده ای نیست که قبر مؤمنی رو زیارت بکند و 7 بار سوره قدر رو بخواند در زیارت قبر اون شخص مؤمن، مگر این که خدای متعال هم گناهان این شخصی رو که سوره ها رو خونده، هم گناهان اون شخصی که در این قبر مدفون است رو می بخشاید و مورد مغفرت قرار می دهد. خب حالا این چند تا حدیث فقط به عنوان فضیلت قرائت سوره قدر کفایت میکنه، حالا کسی علاقمند بود میتونه به مجموعه های حدیثی مراجعه کنه و روایات بیشتری رو هم مطالعه بکنه. خب یه صلواتی ختم بفرمید.